بخش 49.
غروب جمعه 14 مرداد 62، نیروها بعد از اینکه نمازشون رو پشت خاکریز نقطه رهایی خوندن، به سمت مواضع دشمن حرکت کردند. به علت صعب العبور بودن مسیر و وجود شیب‌های تند، حرکت نیروها بسیار کند انجام می‌گرفت و من مدام پشت بیسیم به اونا تاکید می‌کردم که زودتر خودشونو به هدف برسونن. کم کم ساعت از نیمه شب گذشته و وارد بامداد روز شنبه می‌شدیم که سلگی از بالای ارتفاع با من تماس گرفته گفت:
برارم برارم برادر همدونی، آمادیم برای حمله. بیشتر از این ما طلبه کنیم دشمن متوجه ما هم همه نیروهامون قتل هامون هست.
بهش گفتم: میرزا جان فعلا منتظر باش، من باید از رسیدن بقیه گردان ها مطمئن می شدم و بعد دستور شروع حمله رو می دادم. چند لحظه بعد دوباره تماس گرفت و این باری با یه لحن مضطربی گفت:
برارم برارم برادر همدونی، من اگه بیشتر از این منتظر بمونم دشمن متوجه مو هم، وقتی هم نمیشه نیروها رو جمع جورشو بکنی.
یک لحظه خودم رو جای آقای سلگی گذاشتم و گفتم: خدا وکیلی اگر خود من چنین وضعیتی برام پیش می اومد، اصلا گوش به حرف فرمانده نمی دادم و کار خودم رو می کردم. اما برادر سلگی در اطاعت پذیری بی نظیر بود. همین که گفتم حالا صبر کن تا وقتش برسه، دیگه حرفی نزد. وقتی مطمئن شدم همه گردان ها به مقصد رسیدن، دستور شروع حمله رو دادم. در یک لحظه کوتاه صدها گلوله به طرف ارتفاع شلیک شد. هرچند به نظر میومد که عراقی‌ها غافلگیر شدن، اما بدجوری داشتن مقاومت میکردن. بچه های ما هم کم نیاوردن و به رغم اون که مسیر بسیار طولانی و سختی رو طی کرده بودند، اما همچنان روحیه جنگیدن و پیشروی در اونها وجود داشت و قبل از روشنایی هوا اون مناطق رو تثبیت کردند. صبح عملیات طی تماس بیسیمی از شادمانی و مظاهری وضعیت نیروها رو جویا شدم. مظاهری گفت:
اهداف عملیات گرفته شد، اما از بچه ها شهید و مجروح اینجا روی زمین افتاده، برامان سختی نمیتونیم اگه ارتفاع بیاریم ایشان پایین.
گفتم: تا پاتک دشمن شروع نشده این کار رو انجام بدید. گفت:
آتش انقدر زیاده که امکان این کار وجود نداره، الان هم چند تا از این مجروح بدحال شهید شدن.
گفتم: با دست دست کردنم که کاری انجام نمیشه، حتی شده با قاطر یا نفر مجروحا رو بفرستید پایین قله. در همین گیرودار پاتک سنگین دشمن شروع شد. طبق گفته شادمانی و مظاهری، هر چند شدت پاتک دشمن خیلی زیاد بود، اما بچه‌های ما مردانه جلوی اونها ایستادن و قدمی عقب نشینی نکردن. جالب بود که وقتی فشار دشمن زیاد شد، گردان‌ها پیام فرستادن و گفتن:
اگه حتی مهم و تدارکات نیرو هم بهمون نرسه، ما اینجا وایسادیم با چنگ و دندان منطقه رو حفظ می‌کنیم.
پشت بیسیم به من میگفتن:
برادر همدانی خیالتون راحت باشه، دمارشون رو در میاریم. در
همین روحیه بالای بچه ها من رو هم قدری هیجان زده کرده بود که یادم رفت مجروح هستم و باید با عصا تردد کنم. همینطور با عصا و بی عصا بالاخره این ور اون ور می رفتم. اون شب پیروزی عملیات ولفجر دو اونقدر برام شیرین بود که موقع نماز بی اختیار اشک شوق از چشمام جاری شد. بعد از شکست های روحی دو عملیات 11 شهریور و تنگ کورک، این پیروزی خیلی به ذائقه ما شیرین اومد، چون که تیپ 32 انصارالحسین به عنوان نماینده رزمندگان استان همدان از اولین آزمون سخت خود سربلند بیرون اومده بود. ما در جای عملیات کرده بودیم که دشمن زخم خورده و هوشیار منتظر ما بود. پیروزی در چنین وضعیتی واقعا شادی آفرین بود. پایان عملیات ولفجر دو همزمان شد با ایام حج تمتع و من چون از قبل فیش حج پیش خرید کرده بودم، آماده شده بودم تا به همراه کاروان حاج آقا مسگریان به حج مشرف بشم. از طرف دیگه برای اون که امورات تیپ دچار اخلال نشه، آقای شادمانی رو به عنوان سرپرست تیپ معرفی کردم. بعدم رفتم تا با بچه ها خدافزی کنم که گفتن آقای رحیم صفوی جلسه ای در قرارگاه سلمان گذاشته و من باید تو اون حضور پیدا کنم. در اون جلسه که اکثر فرماندهان یگان ها شرکت داشتن، آقا رحیم خطاب به من گفت:
آقای همدانی، کارکرد نیروهای شما در این عملیات خیلی خوب بوده و من از طرف آقا محسن مأموریت دارم تا از شما و نیروهای تحت امرتون تشکر کنم. مطلب دوم این که تیپ انصار باید بره و خط جبهه حاج عمران رو تحویل بگیره و خودش آماده کنه برای پدافند از این منطقه در فصل سرما.
گفتم: آقا رحیم، اولا که بنده مجروح هستم، وضعیت مناسبی ندارم، دومن عازم مکه هم خدا بخواد، الانم اومدم تو از بچه ها خداحافظی کنم. حرفای من که تموم شد آقا رحیم خیلی راحت گفت
مکه شما همینجاست، تکلیف بمونید توی خط و کارتون انجام بدید، فرمانده محور بذارید تا خط سر و سامون بگیره، الباقی نیروهات هم ببر پادگان الله اکبر اسلام آباد غرب.
ولی آقا رحیم ما الان یه خط پدافندی در قصر شیرین داریم،
اونجا رو بدید سپاه همدان ادارش کنه.
دیدم جای بحث کردن نیست و قبول کردم. سید اسلامیان رو به عنوان مسئول محور تنگه دربند و مهدی بادامی رو به عنوان مسئول محور کدو تعیین کردم. خودم هم برای ادامه درمان به همدان برگشتم. موقعی که وارد خونه شدم مادرم منزل خودش بود و متوجه اومدن من و از اون مهمتر مجروحیتم نشد. اما روز بعد هم مادرم و هم بقیه فامیلا متوجه موضوع شدن و برای اعدادم به منزل ما اومدن. یک کمی که ورج ورجم زیادتر شد احساس درد شدید از ناحیه کمر داشتم. بچه های سپاه بلافاصله موضوع رو به دکتر بابل هوایجی که اون موقع قائم مقام بهداری استان همدان شده بود اطلاع دادن. روز بعد ایشون به همراه دکتر متخصص اومد منزل ما. پرونده بیمارستان پیرانشهر رو دید و بعدم در گوشی به سعید بیات گفت
با این وضعیتی که ایشون داره نباید اصلا حرکتی داشته باشه، اگه حرکت کنه قطع نخاع میشه.
من قبلا به عیالم گفته بودم که فقط پام زخمی شده، ولی اون روز همسرم متوجه شد که اصلا پایی در کار نیست و ترکش نزدیک نخاعه و هر آن امکان داره نخاعم رو قطع کنه. این موضوع خیلی ایشون رو آشفته کرد. عکس‌های مختلفی از چند زاویه گرفتن، در نتیجه 5 نفر اعضای کمیسیون پزشکی گفتن هر حرکتی منجر به تکان خوردن ترکش میشه و نهایت امر قطع نخاع من. نظر کمیسیون پزشکی این بود که الان امکان درآوردن ترکش وجود نداره، اما برای اون که خطر رفع بشه باید استراحت مطلق داشته باشه تا دور ترکش رو پیو چربی بگیره. این وضعیت عملا منو موقتا از تیپ جدا کرد. پس از مدتی وضعیت کمرم بهتر شد و تحت نظر یک پزشک متخصص بیمارستان آسیای تهران در حال معالجه بودم. اولین برف زمستونی که منطقه حاج عمران رو سفید پوش کرد رفتم و به بچه های تیپ سر زدم. خط پدافندی بچه ها واقعا یه منطقه خطرناک بود. از یه طرف سرمای کشنده منطقه و از طرف دیگه راه سخت و صعب العبور که تویوتای کمکدار با 4 چرخ زنجیر هم بالا نمی کشید. در یک چنین خط پدافندی رسوندن آذوقه و مهمات و سرکشی از پستای نگهبانی واقعا کار سخت و طاقت فرسایی بود.